تعطیلی دولت فدرال روزانه 15 میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضربه میزنه. میبینید که آمارها مختلف، از هفته 15 میلیارد دلار داشتیم تا روزی 15 میلیارد دلار. آخرین تعطیلی دولت در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ رخ داد که از دسامبر 2018 تا ژانویه 2019 به طول انجامید، زمانی که اون خواستار بودجه ساخت دیوار مرزی آمریکا و مکزیک بود. اون تعطیلی بعد از 35 روز و فشار شدید ناشی از تأخیر در پروازها و پرداخت نکردن حقوق کارکنان پایان پیدا کرد و به طولانی ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا تبدیل شد، اما الان با رکورد جدیدی آمریکا مواجهه: 40 روز تعطیلی دولتی که شعارش بازسازی دوباره آمریکا و نجات جهانه، دولتی که حتی خودش رو هم نمیتونه نجات بده. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
نکرده باشد در روزگار زارم، باور ندارم عشقی در برف و باد و باران، سرمست و شاد و خندان با من بماند حتی وقتی که غصه دارم. باقتون گذل گذلی دل گذری بلون فنا دیوانا من عشقم دیان بردم فنشم من دروانا هم سیدن هم سیدردن هم سیدن هم سیدردن هم ağladım güldürdüm geplen günahım neme aşkurun öldürdüm. مسیر این عشق تو هم مسیر این عشق، دنیا 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 یادم نمیره این عشق، باید نمیره این عشق، کاری بکن که هرگز پایان نگیره این عشق. Gözlerine baktım güzel gözlerine oldum sana divana ben aşkımda yandırdım sen şempen pervana hem sevdin hem sevdirdin hem sevdin hem sevdirdin hem ağladım güldürdüm geplen günahım neme aşkurun öldürdüm.
آوای واژه‌ها،
سلام، شما شنونده ی آوای واژه‌ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه‌های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب عشاق فلزی اثر زهرا پیروزی با قلمی روان و داستانی جذاب مخاطب رو به دنیای احساسات درونش منتقل میکنه. در این اثر شخصیتی با چالش‌های عاطفی و احساسی عمیق مواجهه. مورچه‌های سیاه در این کتاب نماد ترس و ناامیدی شخصیت اصلی هستند که در تلاشن به قلب اون آسیب برسونن. در این بین شخصیت داستان در تلاشه تا از بین دو موقعیت دشوار یکی رو انتخاب کنه و در نهایت درک کنه که کدوم یکی از تجربیاتش واقعی و کدوم خواب هستن. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب رو با روایت زهرا آقاپور بشنوید.
دکتر مامان بانو رو ویزیت میکند. میگوید حاج خانوم، هزار ماشاءالله قلبتون مثل یه دختر 18 ساله میزنه. فشارتونم خوبه. فقط معدتون رو بیشتر مراقبت کنید. بعد رو به من میگوید احتمالاً به خاطر همون شام که گفتید سردیشون کرده. براشون دارو نوشتم. مادر بزرگ برای گرفتن سرم اصرار میکند. دلش میخواهد پروژه مظلوم نماییش پایان جنجالی تری داشته باشد، ولی دکتر کوتاه نمی آید. تشریف ببرید خونه مادر جان، جای نگرانی نیست. ناامیدانه سرش رو پایین می اندازد. لبهای اناریش را مچاله می کند و به قهر می رود به حیات بیمارستان. آقا ابراهیم دوان دوان خودش را به او می رساند. نگاهشان کن، چطور به همدیگر زل زدند؟ راه که می افتیم به سمت خانه، آقا ابراهیم مثل راننده یک ملکه سلطنتی تعظیم می کند و در جلو را برای مادر بزرگ باز می کند. من را هم می اندازن صندلی عقب. باز جای شکرش باقی است که یادشان نرفته من هم همراهشان هستم.
اونچه که شنیدین بخش کوتاهی از کتاب عشاق فلزی نوشته زهرا پیروزی بود. اگر از شنیدن این بخش کوتاه لذت بردین، میتونین به بخش کتاب‌های گویای پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنین و فایل صوتی این کتاب رو دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
دوستان عزیز شبتون بخیر باشه. یکی از کارهایی که تو این لحظات آرام شب میشه انجام داد خوندن کتابه، رفتن به دل تاریخه. وقتی آدم تاریخ رو میخونه خوبی‌ها و بدی‌های آدم‌هایی که در گذشته بودند و رفتن نمایان میشه. چقدر خوبه که اهل مطالعه باشیم. اگر خوابمون نمیبره همینطور که داریم به رادیو گوش میکنیم یه کتابی رو که علاقه داریم اون رو هم بخونیم. اما در این لحظه بدون اینکه شما بخواید کتابی رو ورق بزنید، ما می‌خوایم تاریخ نامه رو تقدیمتون بکنیم. در واقع بازخوانی رویدادهای گذشته برای امروز رو. امیدوارم که تاریخ نامه رو بشنوید و لذت ببرید.
و از سودی از استخراج نفت دست پیدا کنیم. مسافر از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار داد نفت باشیم.
حالا این تو بخش سوا کشه، تو بخش اقتصادیش هم همینطوره. آقای کریمی من به شما به صراحت بگم
روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بتانم بدانم که
روستایی ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضا باید
یک فرد شناخته شده، فردی که دارای شهامت خاصی بود. بعد رو حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخ‌نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم، با تاریخ‌نامه دیگر خدمتگزار شما هستم. ما در این برنامه هم همچون برنامه پیشین به موضوع تجزیه ایران خواهیم پرداخت. در برنامه پیشین اشاره شد که اساساً به سبب ضعف پادشاهان در دوران قاجار، بخشهایی از ایران با فشار خارجی یعنی به ویژه انگلیس از دست ما خارج شد، تجزیه ایران صورت گرفت و بخش‌های بسیار بسیار مهمی از کف رفت. رسیدیم به پاگیری و قدرتگیری رضاخان و عنوان شد که رضاخان به سبب وابستگیش به خارج از ایران و اتکاش به قدرت خارجی ناچار بود که به برخی از فشارها تن بده. در برنامه امروز به طور ویژه به دوران پهلوی اول و تجزیه ایران خواهیم پرداخت با حضور کارشناس محترم برنامه، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر جناب آقای دکتر سید رضا حسینی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب با احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اگر نظرتون باشه در ابتدا به یک اتفاق تاریخی اشاره کنیم. در همون دوران نخست وزیری رضاخان، رضاخان در 7 اسفند سال 1302 به امیر لشکر عبدالله خان امیر طهماسبی دستور عدم پیگیری موضوع مالکیت ایران بر قرهسو رو، منطقه قرهسو رو صادر میکنه و طی نامی تاکید میکنه که روستاهای قرهسو از هنگام عهدنامه ترکمنچای متعلق به روسیه بوده.
بله،
تأکیدش بدینه. الان هنوز موضوع انگلیس در کار نیستا، داره به یک روسیه در واقع پالس مثبت میفرسته. در این باره صحبت میفرمایید؟
بله، ببینید تو دوره ای که رضاخان نخست وزیر هست، همزمان داره تلاش میکنه که خب پشتیبانی و همراهی انگلیس رو در واقع تداوم بده، چون نوع به قدرت رسیدنش و نوع رشدش وابسته به حمایت و همراهی انگلیس است. اما همزمان توی چند تا و برخی از مسائل و موضوعات خاص هم با روسیه همراهی نشون میده. خب یکی از این موضوعات طبیعتاً همین موضوع مرزهای ایران هست. ببینید یه نکته ای راجع به مرزها باید بهش اشاره بکنیم، چون الان یک مقدار در واقع حدودهای مرزی با کشورهای مختلف روشن‌تر شده. یعنی شما الان اگه برید سمت مثلا آذربایجان بخش جلفا، یه جایی رو بهتون میگن از اینجا به بعد دیگه مثلا منطقه بی‌طرف، از اینجا به بعدش میشه مرز مثلا بله. کشور دیگه. یک مقدار یعنی حالا چون ما تو بخش‌های طبیعی خیلی ورود نمی‌کنیم، مثلا اگه بری کوهستان، باز کوهستان خیلی شاید مثلا مرزش به این روشنی نیست. اما به طور طبیعی با توجه به مثلا شرایطی که در جهان اتفاق افتاده، خب خیلی حدود مرزها روشن‌تر و مشخص‌تر شده.
بله.
اما اون دوره‌های قبل ما خیلی در واقع حدود مرزهامو، مثلا ما وقتی میگفتیم گرجستان واگذار شد، مثلا برخی از دهات‌های مرزی رو نام می‌بردیم، این دهات‌ها واگذار شد، خب خیلی از کسانی که مرزنشین بودن اولا با هم ارتباط داشتن، دوما مثلا با هم نسبت فامیلی داشتن، خب با هم ازدواج کرده بودن، کسایی که در واقع دو طرف مرز بودن، و سوما که خب خیلی از زمین‌هاشون به طور طبیعی بین همدیگه و مراتعشون بین همدیگه
مشترک
بود و دست به دست می‌شد. مثلا خلالی خانواده مثلا اگر بزرگتر اون خانواده مرحوم میشد، شاید مثلا اون زمین ها در واقع به این طرف منتقل میشد. لذا خیلی مرزها به طور دقیق مشخص نبود. یعنی ما توی جنگ اول ایران و روسیه که جنگ معاهده مثلا گلستان شکل گرفت، یه بخشی از اتفاقی که باعث شد جنگ دوم رقم بخوره همین بود که چون مرزها مشخص نبود و روشن نبود و عمدن همین کار رو کرده بودن، لذا روسیه خیلی دست اندازی میکرد به حدود مرزی ایران. لذا ایرانی ها و گلایه هایی که مردم منطقه کردن و نامه هایی که به علما نوشتن، زمین ساز جنگ دوم شد. و حالا موضوعات بعدیش که الان خیلی به اون موضوع نمیخوایم ورود بکنیم، میخوام این مطلب رو اشاره بکنم که در واقع اون موقع چون این مرزها خیلی روشن نبود،
بله،
لذا این مسائلی که مربوط به اختلافات مرزی هست خیلی از اهمیت بالایی برخوردار هست، برای اینکه امتیاز گرفته بشه سر اینها. یعنی شما از این موقعیت اختلافی که وجود داره، ولو اینکه حالا یا به عمد یا غیر عمد، بالاخره سر یه مرزی مثلا بین ایران و کشور همسایه اختلافی هست. اغلب این اختلاف ها هم حالا بعد اشاره میکنیم که مثلا در مورد اختلاف هایی که ایران تو موضوعات مرزیش با افغانستان داشته یا مثلا با ترکیه داشته، حالا ترکیه کمتر ولی مخصوصا با چرا تو ترکیه هم هست، چرا نفوذ انگلستان هست، این حدود مرزی هایی که مخصوصا با افغانستان تعیین کردن، خود انگلستان به طور مشخص به گونه ای طراحی کرده که همیشه زمینه اختلاف وجود داشته باشه. یکی از این مرزها مثلا همین مرز قرسو بود که ایران میتونه سر این امتیاز بگیره. این واگذاریش تو اون دوره دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی این که بالاخره همین نکته که شما اشاره کردید میخواد همراهی نشون بده با
بله.
در واقع روزها. نکته دومش این هست که این دوره رضا شاه قدرت مطلق نیست، برای تصمیم گیری در این حوزه نیازمند همراهی هم در واقع هیئت دولت هست و هم همراهی مجلس و بزرگان سیاسی که تو اون دوره حضور دارن. یعنی شاید مثلا این پیگیری نکردن در واقع یک نوع پالس مثبت به روسا هست، اما به معنای پایان یافتن مسئله مرزی در واقع ایران نیست. مسئله مرزی ایران بعداً در واقع مشخص میشه. مسئله مرزی ایران تو تصمیم گیری های بعدی که با پیمان های رسمی بله پیمان سعدآباد که دیگه موضوع اصلی هست که باید بشه اشاره بشه تو حوزه در واقع تحولات مرزی است پهلوی.
در دوره پادشاهی رضاخان اگرچه جنگی در نگرفت اما چند منطقه از ایران جدا شد. رضاخان ارتفاعات مهم آرارات در شمال غرب ایران را به ترکیه داد و در توجیه این کار عنوان کرد که مهم نیست این کوه‌ها از آن که باشد، آنچه مهم است این است که ما و ترکیه با هم دوست باشیم. افغانستان هم درباره قسمتی از خاک ایران دعوی داشت. رضاخان دشت ناامید در شمال سیستان را برای پایداری بیشتر روابط به افغانستان واگذار کرد. این واگذاری بعدها تبدیل به بحران بزرگ آب در منطقه بلوچستان شد. منطقه مهم اروندرود هم در این دوره به طور کامل به عراق واگذار شد. این موارد را رضاخان با فشار انگلستان و برای بستن پیمان چهار جانبه معروف به پیمان سعدآباد انجام داد.
حالا بپردازیم به دوران بعد از پادشاهی رضاخان. شاید بزرگترین اتفاق تجزیه، اتفاق مربوط به تجزیه در سال 1316 رخ میده، زمانی که ایران پیمان منعقد میکنه با ترکیه، افغانستان و عراق. و خیلی جای تعجبه که وقتی که این اتفاق میفته، با اینکه بخش‌های بسیار بزرگی از ایران جدا میشه، رضاخان میاد یه نطقی میکنه و در اون نطق از اون روز به عنوان یک روز بزرگ یاد میکنه، روزی که باعث تحکیم مودت بین ایران و همسایگانش میشه. یعنی یک شکست بزرگ رو یک پیروزی بزرگ جلوه میده. بفرمایید.
ببینید با توجه به جایگاهی که رضاخان درش قرار گرفته و مناسباتی که قراره مثلا با کشور استعماری اون دوره که بریتانیا و انگلیس هست در واقع برقرار بکنه، به طور طبیعی حرکت در مسیر در واقع اهداف استعماری انگلستان رو برای خودش یک پیروزی بزرگ می‌بینه.
بله.
اما خب به طور مشخص نمیتونه روشن بهش اشاره بکنه، لذا به موضوعات دیگه اشاره میکنه. این که مثلا ما اختلافات مرزیمون رو، نتایجی که مثلا از طرف حامیان پهلوی داره بهش اشاره میشه اینه، ما اختلافات مرزیمون رو با کشورهای همسایه پایان دادیم. یه نکته ای هست که مثلا عنوان میکنن. دوم این که ما از برخورد و استحقاق مستقیم با انگلستان جلوگیری کردیم و یه نوعی اعتمادسازی انجام دادیم. در صورتی که ما باید اشاره بکنیم که ببینید ما انگلستان تو دوره قبل مسئله اصلی که براش مهم هست هند هست. یعنی به هیچ عنوان انقدر منفعت کثیر از هند در واقع به دست می آورده که به هیچ عنوان حاضر نبوده که هند رو از دست بده تو منطقه ما. لذا تمام مناسبات مرزی رو متناسب با هند تنظیم می کرده. حالا نکته جالبش هم این هست که کشورهای دیگه هم به طمع افتادن که از منافع هند بهره برداری بکنن، مثلا کشور روسیه و یا حتی کشور فرانسه به دنبال این هستن که از منافع هند بهره مند بشن و در این منفعت با انگلستان شریک بشن. لذا انگلستان سیاست‌هاش رو متناسب با در واقع اون چیزی که در هند براش مهم هست طراحی میکنه. مثلا معاهده پاریس رو که ما تحمیل کردن، میدونید تو دوره قاجار اتفاق افتاد. منتها پیش از این که ما افغانستان و هرات رو از دست بدیم، پیش از اون ما دو سه تا جنگ داشتیم، یعنی در مورد افغانستان، در مورد پس گرفتن افغانستان. هم فتحعلی شاه قاجار جنگیده، هم و هم محمد شاه قاجار برای پس گرفتن افغانستان جنگیدن. مون تا دوره در واقع ناصرالدین شاه تصمیم گیره و معاهده پاریس منعقد میشه. میخوام بگم اون دوره متناسب با این در واقع انگلستان سیاست‌های کلیشو طراحی می‌کرده. اما تو دوره پهلوی اون سیاستی که در واقع برای انگلستان اهمیت داشته، جلوگیری از رشد و نفوذ کمونیسم هست. یعنی بعد از جنگ جهانی اول در واقع تحولاتی که تو روسیه و انقلابی که تو اکتبر 1917 تو روسیه رخ میده، این پدیده کمونیسم داره به شدت کشورها، منطقه و مردم رو تحت تاثیر قرار میده. سرعت رشدش بسیار بالاست. لذا تصمیم گیری انگلستان تو این دوره متناسب با این هست که جلوی رشد کمونیست رو بگیره. برای اینکه جلوی رشد کمونیست گرفته بشه، در واقع یکی از اقداماتی که این دوره انگلستان طراحی میکنه که انجام بده، معاهده سعدآباد هست. خب معاهده سعدآباد به طور خاص باید اشاره بکنیم هیچ منفعتی برای ایران که نداشته، تمام به طور مشخص ضرر برای ایران داشته. هم تو مرزهای مثلا با ترکیه ما مرزهامون رو به طور، میدونید که ما قبل از اون دیداری که رضا شاه با در واقع
آتاتورک،
نه قبل از آتاتورک تو عراق دیداری که با مسئولین عراقی،
ملک قاضی،
آره تو اون دیدار این حق کشتیرانی و مثلا اینها رو به عراق واگذار کرده،
اروندرود
بله اروندرود رو به عراق واگذار کرده بود. اما میدونید اینا خیلی اهمیت نداره، به دلیل اینکه معاهده مشخصی که توی مثلا سطح بین المللی راجبش منعقد شده باشه وجود نداره. بعد شاه بعدیش، حکومت بعدی میتونه راجب این مثلا موضوع و این اختلاف در واقع تشکیک بکنه و دوباره موضوع رو طرح بکنه. اما پیمان سعدآباد دیگه پیمان هم منطقیه و هم بین المللی که توی سطحی بسته میشه که راجع به یه سری مرزها تصمیم گیری میشه.
شأن حقوقی داره.
شأن حقوقی و شأن برای بین المللی پیدا میکنه و این خیلی ضربه بزرگی به کشور وارد کرد. حالا بعضی از دوستان اشاره میکنن که اون بخشی که واگذار شده مثلا انقدر نیست. اصلا بحث رو کم و زیاد بودنش نیست. بحث رو موقعیت‌های منطقی و ژئوپلیتیکی هست.
بله.
موقعیت‌هایی که در واقع واگذار شده از نظر ژئوپلیتیکی و منطقی و حتی از نظر نظامی بسیار ارزشمند هستن، حتی از نظر اقتصادی. ما اگر مثلا این مناطقی که به ترکیه واگذار شد رو در اختیار خودمون داشتیم، الان این موضوعی که راجع به کریدور و قفقاز داره مطرح میشه، این موضوع بله کریدور و زنگزور داره مطرح میشه، در واقع این موضوع نمیتونست به این شکل تر بشه، حتما در واقع شرایط دیگری پیدا میکرد. لذا اون چیزی که ایران در این پیمان در واقع از دست میده، چون شأن حقوقی و بین المللی پیدا میکنه، خیلی برای ایران خسارت بار هست و طبیعتا نه پادشاه بعدی که امام رضا بود و نه جمهوری اسلامی نمیتونه دیگه نسبت به اون شرایط پیشین ادعایی داشته باشه. بله.
من یه نکته رو بگم خطاب به شنوندگان گرامی. آقای دکتر اشاره کردن که انگلستان برای حفاظت از منافع خودش در هندوستان حالا رو آورده بود به تجزیه بخشایی از ایران، رو آورده بود به جدا کردن افغانستان از ایران. این اشاره داشته باشیم که پاکستان در سال 1947 میلادی به طور رسمی پا گرفت، تأسیس شد و میشه گفتش که تا پیش از این ایران همسایه هندوستان بود. بله. و همین دلیله که ایران برای انگلستان بسیار اهمیت داشت.
بله، اون موقع اون دوره ما اصلا خراسان بزرگو داشتیم، یعنی ما مناطق اون مثلا اینطوری بود که مثلا یه بخشی داشتیم آذربایجان که یه بخشای زیادی از مثلا مناطق شرقی کشور به اسم آذربایجان، یه بخشی مثلا به اسم فارس که بخشی از مناطق جنوبی کشور، اون دوره شرق به اسم خراسان بزرگ، یعنی هرات و نمیدونم کابل و دشتی که به اسم مثلا دشت بلوچستان بعد از ایران جدا شد و
دشت نامی.
بله، این بخش ها همه در واقع تحت عنوان خراسان بزرگ متعلق به ایران بود.
بله،
که بعد مثلا حالا شما اشاره کردید اصلا به عنوان خراسان بزرگ اون موقع شناخته میشد، اون مرزها که ایران هم با هندوستان هم مرز بودن.
بله، خب همین چون اشاره به دشت نومید شد، خب 3000 کیلومتر مربع در شرق ایران طی قرارداد ننگین سعدآباد در سال 1316 منعقد شد از ایران جدا شد، دقیقا در 17 تیر سال 1316. حالا آقای دکتر بپردازیم به این که این دشت نومید چرا اهمیت داشت و امروز چه اتفاقی افتاده؟ یعنی اگر دشت نومید در سال 1316 از ایران جدا شد چه تبعاتی داشت؟
ببینید یه نکته اشارهی به پیشینه این بحث بشه، اینه که ما تو دوره در واقع قاجار معاهده پاریس منعقد شد، اگر اشتباه نکنم مثلا 1251 قمری هست، تو دوره قاجار معاهده پاریس در واقع منعقد میشه و جالبه که علارغم این مثلا موضوعاتی که تر میشه، مثلا راجع به بحرین تر میشه که مردم بحرین نمیخواستن در واقع تحت حاکمیت ایران بمونن، علارغم این نکته هایی که اشاره میشه تاریخ و تجربه های تاریخی خلاف این رو ثابت میکنه، یعنی
بله.
مردم افغانستان یک انقلاب، یعنی بعد از یه دوره‌ای که حاکمیت ایران در افغانستان کم رنگ میشه، هم مردم هرات هم مردم کابل یک انقلاب مردمی بسیار جدی در اونجا اتفاق میفته، تمام انگلیسی های حاکم رو و دست نشانده های انگلیسی رو مردم میکشن و به در واقع پادشاه ایران نامه می‌نویسن که ما در واقع اون دوره گذشتمون دوره بدی بود که اتفاق افتاد و ما تمایل داریم که همچنان تحت در واقع حاکمیت ایران قرار داشته باشیم و با در واقع ایران همراهی داشته باشیم، یعنی خود مردم یه انقلابی تو افغانستان اتفاق افتاده، تقاضاشون اینه که برگردن به کشور ایران. حالا مثلا یه برخی از عزیزان افغانستانی الان این مسئله رو مطرح میکنن که مثلا مام میهن یا همچی چیزی رو طرح میکنن، اما به طور طبیعی تو تاریخ اتفاق افتاد، یعنی خود مردم افغانستان قیام کردن، انقلاب کردن، حاکمان دست نشانده رو از بین بردن و به پادشاه ایران که فکر کنم دوره ناصرالدین شاه هست نامه میمیسن که ما 1250 هست دوره ناصرالدین شاه هست نامه میمیسن که ما میخواییم برگردیم به در واقع حاکمیت ایران. لذا توی موضوع مرزهای شرقی ایران با معاهده پاریس شروع میشه، بعد دوتا تو خود معاهده پاریس انگلستان عمدن حکمیت رو در اختیار خودش قرار میده، یعنی ما بعد از معاهده پاریس دوتا حکمیت داریم، حکمیت گلدسمیت اول و گلدسمیت دوم، و جالبه پیش از این که این حکمیت ها برقرار بشه اصلا این رو قرار داده بود انگلستان برای اهرم فشار. چرا؟ یعنی هر زمان ما توی یک منطقه با انگلستان به مشکل میخوردیم، چون ما دوره قاجار پادشاهان گیره نبودن که مستقیم مثلا تحت تاثیر تصمیمات انگلستان مثلا دوره پهلوی تصمیم میگیرن، هر دوره قاجارها راجع به یه موضوعی مقاومت نشون میدادن اینا قبایل منطقه رو مسلح می‌کردن، با قبایل منطقه ارتباط برقرار می‌کردن، شورش می‌کردن و اعلام